خداوند انشاءالله به همه ما توفیق درک لحظه لحظه حضور در مجالس اهل بیت، حضور در ماه محرم، حضور در این شبهای عزیز رو عنایت بفرماید. از سائه این قدمهای ناقابل ما رو به صحن و سرای ابی عبدالله الحسین برساند و توفیق زیارت اربعینی که عزیز دلم اشاره کردن اصلا یک زیارت متفاوتیه و یکی از علامات مؤمن شمرده شده، توفیق زیارت اربعین رو به همه ما عنایت بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله اونچه که شبهای گذشته بهش اشاره کردیم به عنوان اصلی ترین عنصری که انسان رو مبتلای به بلا میکنه، مبتلای به گمراهی میکنه، به انسان ضرر میرسونه، انسان رو فریب میده، انسان رو کور میکنه، انسان رو کر میکنه که نه صدایی بشنوه، نه ندای مظلومیت و غربت امامش رو بشنوه، نه خودش رو درک کنه، نه خداش رو بشناسه، گفتیم عنصر حب دنیاست. اگر حب دنیا وارد دلی بشه، از در دیگرش حب الحسین خارج میشه، از در دیگرش حب الله خارج میشه. تو دلی که حب دنیا باشه، حب خدا جا نمیگیره، این دوتا محبت در کنار همدیگه جا نمیشن. اشاره کردیم اگر قراره به این بحث بپردازیم باید به چند تا نکته اصلی دقت کنیم. یک، به عظمت انسان نگاه کنیم، به عظمت خودمون، به بزرگی خودمون، که خدا رو برای ما چی اشرف مخلوقات قرار داده. اندازه ما از دنیا بزرگتره، من اینو اشاره میکنم که تو ذهن بمونه، اندازه ما از دنیا اینقدر بزرگه، مثل اینکه لباس یک بچه 2-3 ساله رو بخوای تن یک کامل مرد بکنی، این لباس به تن این مرد نمیره. دومین اون چیزی که باید بهش نگاه کنیم، گفتیم به شیعگی خودمون و عاقبت کارمون نگاه کنیم، ببینیم دنیا به کی وفا کرده، که گه تو این دنیا مونده، کی تو دنیا ابدی شده. میبینیم هیچی تو این دنیا موندگاری نداره، جوانی ماندگاری نداره، سلامتی ماندگاری نداره، دارایی ماندگاری نداره، ماندن و ابدی شدن در این دنیا ندارمه، نه نمیشه، هیچ کس تو این دنیا ابدی نشده، پس این دنیا هیچی نداره. به اون چیزی که انتظار ما شیعیان رو در آخرت میکشه نگاه کنیم، اون چیزی که خدا برای ما آماده کرده برای زندگی بعد مرگمون، برای عالم برزخمون، چون لحظه‌ای که انسان چشم فرو میبنده عالم برزخ شروع میشه، هنوز تقسیم بهشت و جهنمی نکردن، هنوز یوم الحسابی نرسیده، هنوز کسی بهشت و جهنم، الان همه تو عالم برزخن، بهشت برزخی، جهنم برزخی. قرآن میگه و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. همین که چشم از دنیا میبندی، همین که روح از بدن جدا میشه، بلا فاصله بعد از این عالم برزخ شروع میشه. تو بهشت برزخی هستیم، تو جهنم برزخی هستیم. یه موقع برزخ ما برزخیه که درش عذاب، ناله است، نفرینه، یه موقع برزخ ما به برزخیه که در محضر اهل بیته. این عالم بعد از مرگ برزخه، تا روزی که یوم الحساب برسه، امیر المومنین بیاد که قسیم و نار و الجنه است، محبین رو میفرستن بهش، که اون بحثش اصلا خودش یه فضایی. باید به اون چیزی که خدا برای ما مهیا کرده، برای شیعه، برای انسان، و در اعلا درجات انسان شیعه و محبت محب علی ابن ابی طالب آماده کرده، وقتی اون رو نگاه میکنیم، وقتی به اون چیزی که خیلی بزرگتره نگاه بکنیم، به یه قصر مجلل نگاه کنیم، این اتاق کوچک برای ما میشه زندان. لذا تعبیر داره وقتی انسان از این دنیا به دنیای دیگر حرکت میکنه، کنه لباسی رو در میاره و در حال پرواز کردنه، از زندان فرار میکنه و آزاد میشه. وقت بستگی داره ما چقدر به این دنیا تعلق داشته باشیم. اگر تعلق به این در و دیوار پیدا کرده باشیم، دل کندن از این زندان برای ما سخت‌تر میشه. همونو که انسان گفتم همینطوری راه میره دلبستگی پیدا میکنه، به در و دیوار خانهش، به ظرف خانهش دلبستگی پیدا میکنه، به ماشینش دلبستگی پیدا میکنه، به میزش دلبستگی پیدا میکنه، به لباس تنش دلبستگی پیدا میکنه. دلش نمیاد این لباسی که مثلا میگه من این لباس رو دوست دارم، دلش نمیاد این لباسی که مثلا کهنه شده، مندرس شده، اینو دور بندازه، میگه من دلبستگی نسبت بهش پیدا میکنم. این دنیا خیلی بده که انسان بیاد قصه اون چیزی که از دست داده بخوره. اینو عرض کردیم. مورد بعدی که باید در بحث حب دنیا بهش بپردازیم اینه که انسان به خود دنیا نگاه کنه. تعابیری که ائمه اطهار ما قرآن کریم در مورد دنیا به کار بردن، این تعبیر امیرالمومنین رو بهش اشاره کردیم که دنیا رو به عنوان معبری برای آخرت دونستن، معبری که اگر درش پاش و پاتو کج بذاری، پاتو میذاری رو مینی که بهت آسیب میزنه، یا میکشتت یا پاتو قطع میکنه یا چشمت رو کور میکنه، جبرانش سخته اگر محبت نسبت بهش داشته باشی. و این تعبیر مولا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب که از دنیا تقر رو و تزر رو و تمر، دنیا فریب میده آدم رو، تو دل انسان میشینه، انسان رو رنگ میکنه، میگه چی بپوش، چی بخور، کجا برو، چی جوری برو، با چه لباسی برو، با چه پوشه، همه اینها رو دنیا میاد به ما تلقین میکنه. لذا میگیم من برم اینجا مردم چی میگن، من با این سر و ریخ برم مردم چی میگن، نمیگیم خدا چی میگه. خدا آیا از نوع پوشش من راضیه؟ خدا آیا از این حجاب من راضیه؟ آیا خدا راضیه من بدون آرایش تو این جلسه برم؟ مردم چی میگن؟ خانوما چی میگن؟ بقیه منو نگاه کنن؟ من با این لباسی که پوششش کامله، حالا مثلا لخت نیست، من با این لباس برم بقیه چی میگن؟ نه، ببین خدا چی میگه؟ این دنیایی که انسان رو فریب میده. اگه من مجلس عروسی بگیرم که مثلا توش مثلا خواننده نیاد، اگه درش رقص نباشه، اگه درش مثلا زن و مرد اگر داماد بین خانم ها زن ها بی حجاب همینطوری باشن، حالا داماد یه شب محرمه، مردم چی میگن؟ بگیم آقا داماد تو زنونه نیاد، یعنی چی؟ یه شب عروسیه. اینو به دنیاست که اومده تو دلت به واسطه شیطان نشسته، داره تو رو فرمون میده، مثل یه عروسکی که دست میکنی تو این عروسک، هر طرف بخواد این عروسک رو میپیچونه، هر وقت بخواد تعظیم میکنه، هر وقت بخواد میخنده، هر وقت بخواد گریه میکنه. دنیا کارش این انسان رو فریب میده. گفتیم فریبم با بحث حلال و بحث حرام خوردن فرق داره ها. اصلا یه موقع آقا حرام گفتیم به خاطر همین، حرام یه موقع لذت داره، خوی حرام انجام حرام. اصلا بابا خدا میگه، اهل بیت میگن این دنیا لذت نداره، اصلا بو میده، متعفنه، مثل یک پیرزنی میمونه که بدنش بوی گند عرق میده، عجوز شده اما اومده لباس مرتب پوشیده، پوست صورتشو کشیده، سرخاب سفیداب زده، خودشو آرایش کرده، لباس قشنگ پوشیده، از دور نگاه میکنه میگه به به چقدر لذیذه، چقدر لذت بخشه، بهش نزدیک میشی از بوش حالت به هم میخوره. این تعبیر روایات ماستا که دنیا مثل یک پیرزن عجوز، امیرالمومنین میفرمان از دنیا تقر و تزر رو ضرر میرسونه به ما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم به زمان، این بحثش مفصل، چه زمانی، چه عصری، عصر غیبت، عصر امام زمان، عصر ظهور، عصر رسول خدا. 60 تا تفسیر داره که خدا قسم به زمان خورده. والعصر، واو قاو قسمه، میگیم والله من این کارو نمیکنم، واو بالا سر الله اومده قسمه، این واو قسم به زمان بحثش نیست. ان الانسان لفی خسر، به درستی که انسان در حال خسارت است. اسد مهدی قوام یکی از علمای بزرگ تهران بود، کلی مرید داشت. تو بازار که راه میرفت مریداش دنبالش راه میرفتن، خیلی قابل احترام بود، شخصیت بزرگ در زمان خودش نمونه نداشت. سید مهدی قوام اعلی الله مقامه الشریف تو بازار تهران داشت رد میشد، دید یه یخ فروشی داره گریه میکنه، میگه ای خدا کسی نیست این یخهای منو بخره، گریه میکنه و تو سر خودش میزنه. سید مهدی قوام حالشو دید، مسلمان شیعه است، مگه میشه انسان ناله رفیقش رو بشنوه، ناله یک مسلمان رو بشنوه، اهتمام به این نداشته باشه که مشکلش رو حل کنه؟ رسول خدا میگه فلیس به مسلم، کسی که ناله مظلومی رو بشنوه و بهش نرسه و به دادش نرسه و دردش رو نفهمه، اصلا این آدم مسلمان نیست. ما کار نداریم اهل غزه شیعن یا سنین، ما کار نداریم اینهایی که دارن تو عراق قتل عام میشن، اونهایی که دارن تو سوریه قتل عام میشن شیعن یا سنین. ما میگیم بابا به کدامین گناه، به کدامین گناه، به ای ذنب قتلت، برای چی میکشی؟ بزرگه رو میکشی، عیب نداره، میگی بزرگه محکومه، حالا از نظر شما چون شیعه است، چون سنیه، چون نماز میخونه، هر دلیل، بچه رو برای چی میکشی؟ بچه که هنوز انتخاب دین نکرده که. بابا سند مظلومیت ابا عبدالله الحسین یکی شش ماهه ابی عبداللهه که خوب مایه گذاشتید براش. هر کی بشنوه بابا امام حسین سلمنا از دین خارج شد، سلمنا العیاذ بالله، ابی عبدالله خدا رو قبول برای حکومت، آقا همه اینها قبول، اصلا ابی عبدالله شش ماهه ابی عبدالله این چه گناهی کرده، چه انتخابی کرده، چه دینی داره؟ خود سند مظلومیته، مظلومیت ابی عبدالله الحسین. اسد مهدی قوام میگه رفتم بهش گفتم چته، چرا گریه میکنی، یخ میفروشی داد میزنی؟ گفت آقا دست از دلم بردار، تمام سرمایم این یخاست، پول دادم صبح یخ خریدم، صبح تا حالا یخامو نخریدن، یخام داره آب میشه، سرمایم داره آب میشه، تموم داره میشه، اگه این سرمایم آب بشه من به خاک مذلت نشستم، گرفتارم. اسد مهدی قوام یه نگاه کرد گفت پول یخات چقدره؟ گفت اینقدر. دست کرد تو کیسهش گفت بیا این پول یخات بگی برو. خوشحال شد رفت. سید مهدی قوام خودش نشست کنار یخات، شروع کرد گریه کردن، تو سرش زدن، ای وای، ای داد، ای خدا. دوروریاش نگاه کردن، آسید زشته بابا، تو چرا این کارو میکنی؟ بابا ناله یکی رو خوابوندیم، تو چرا ناله میکنی؟ اون یکی رفت، تو چرا گریه میکنی؟ و درس بزرگی به من داد. او سرمایش یخا بود، داشت آب میشد، به خاطر سرمایش داره گریه میکنه، منم سرمایه عمرم داره از دستم میره و حالیم نیست، عمرم داره همینطوری آب میشه، داره ذوب میشه، هر آن و هر لحظه داریم به سمت مرگ نزدیک میشیم. میگفت جشن تولد که برام میگیرن نمیدونم یه سال عمرم زیاد میشه یا یه سال عمرم کم میشه، چون دارم یه قدم به مرگ نزدیک میشم، نمیدونم یه سال عمرم زیاد میشه یا دارم یه سال عمرم کم میشه. از دنیا تقر و تزر رو به انسان ضرر میزنه، سرمایه انسان رو از من میگیره، یه وقت به یه جایی میرسه که دیگه میگن دیگه فرصت نیست، دیگه وقت نیست، باید جمع کنی، باید کاسه کوزت رو جمع کنی با خودت ببری. چی میتونی با خودت ببری؟ نه پول، از دنیا چیزی نمیتونی ببری، هر چی کاشتی فردای قیامت میتونی برداشت کنی، خوش به حال اون کسی که تو دنیا بذر خوب بکاره. درجه یک بکاره، تارم اصلی بکاره، مراقبش باشه، خوب آبش بده، آفت بهش نزنه، دینش رو آفت نزنه، عملش رو آفت نزنه، از بین نره که فردا قیامت بتونه خوب درو کنه، کشت خوب از محصولش بده. این دنیا تجارت خونه است، باید تو دنیا با خدا تجارت کرد. جوونا، جمع اکثرا جوونن، بزرگترهای من منو ببخشن، من بیادبی میکنم، جسارت میکنم، تا تر و تازه و جوون هستیم. ان اللهش تر آمن المومن، خدا از مومنین میخره، از شهدا خرید. اونهایی که جوونیشونو گذاشتن رفتن پیش خدا، معامله کردن با خدا، یه شبه راه 100 ساله رو رفتن. یعنی یه عابدی، یه آیت الله عظمایی، یه زاهدی باید یه عمری بشینه نماز بخونه، روزه بگیره، گناه نکنه، معصیت نکنه، اگر گناه کرد توبه بکنه، نماز شب بخونه، عبادت بکنه، حج انجام بده، خمس بده، حلال حرام رعایت کنه، تا مثلا 60-70 سال، 100 سال معلوم نیستم، تازه به اونجایی برسه که اندرب به هم یرزقون بشن، تازه معلوم نیست به اونجا برسه. اما شهدا یه شبه ره 100 ساله یک عالم رو رفتن، ره 100 ساله یک زاهد رو رفتن، ره 100 ساله یک عابد رو رفتن، یه شب اومدن تر و تازه جوون. این که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، این که با اون نفس مسیحایشون که اصلا دنیا رو به هم میریختن، تا وقتی که به جوونا میرسیدن میگفتن جوونا قدر خودتون رو بدونید، شماها اگر پیر بشید دیگه این قدرت جوانی رو ندارید، توان جوانی رو ندارید، تا جوانید هر کار میخواید بکنید بکنید، درست زندگی کنید. حالا حضرت امام با اون حالاتش که حاج احمد آقا میگه تو اون لحظات آخر، سالهای آخر عمر آقا، دیگه برای گریه های شبانه شون دستمال جواب نمیداد، ما حوله میبردیم ایشون اشک چشمشون رو پاک کنه. اون امام با اون حالاتش اینجوری داره نسبت به جوون، وقتی به جوون ها میرسید توقف میکرد، میگفت جوون رو قدر بدونید، این خیمه رو قدر بدونید. وقتی تو بیمارستان بودن، دکتر عارف رئیس تیم پزشکیشون میگفت با آقا، گفتیم آقا یه مقدار شما نباید روزه گوش بدی، روزه برای قلبتون ضرر داره. آقا گفتن که تو چی میگی؟ روزه امام حسین ضربان قلب منه، من اگر روزه نشنوم قلبم تکون نمیخوره. این رو ثابت کرد تو روزه‌ای که مرحوم آیت الله، مرحوم آقای کوثری علی الله مقامه الشریف، این روزه خون با نفس خوش نفسه. ببینید یه موقع امام حسین یکی بخواد بخره ارزش بده، خیلی مدها اومدن خوش صداتر، خیلی اومدن قشنگتر روزه خوندن، با سبکای زیباتر روزه خوندن، اما موندگار نشدن. یه مرحوم کوثری یه نفس زده محضر امام، یه جا روزه خونده، اصلا آدم میبینه لذت میبره، اصلا هر وقت انسان میشینه این دلش رو میشه، این هر کی این کار میکنه، صدای این بزرگوار هر وقت میگه. وقتی حاج آقا مصطفی از شهید کردن حاج آقا مصطفی رو، حضرت امام یه مجلس ختمی بود، حضرت امام ماهی گفتیم حاج آقا مصطفی چنان بود، امید نظام بود، امید انقلاب بود، به فرموده خود امام امید اسلام بود، به درد دین میخورد. گفت هر چی گفتیم حاج آقا مصطفی فلان، حاج آقا مصطفی فلان، حاج آقا مصطفی فلان، دیدیم امام خم به ابرو نمیاره، همینطوری نشست. میگه تا گفتم صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، دیدم این دستمال سفیدشون عجیب در آوردن، داره شونه های این ابرمرد تکون میخوره. این بزرگوار میگفت آقا تا زمانی که جوونید، تا جوونید بفهمید که امیرالمومنین میگه دنیا مثل یک مار میمونه، ظاهر یک مار یک ظاهر رنگارنگه، اما باطنش سمیه، خطرناکه. دنیا مثل مار میمونه، اونی که نمیفهمه بچه از خردساله میره طرفش باهاش بازی میکنه، اما اونی که کامل مرد عقلش کامل شده ازش فرار میکنه، چون میدونه سمیه، میتونه خطرناکه. لذا همین تعابیر رو یکی یکی بریم جلو. امیر المومنی نسبت به دنیا قری غیری، برو یکی دیگر رو فریب بده. همین دیدگاه امیر المومنی نسبت به دنیا قری غیری، ما فریب تو رو نمیخوریم، تقر و تزر و تمر. تو دنیا هر بلایی بهتون رسید فوری برید سراغ کربلا، هر بلایی بهتون رسید خودتونو برسونید به کربلا، هر داغی دیدید خودتونو برسونید به کربلا. هیاتیا اگه تو اجتماع اومدن بهتون گفتن آقا فلان بچه حزب الله اومد، دوباره این اومد، ببره خودتو ببر کربلا. هر جا رسید تو هر مو تو هر فتنه ای اومدن طعنه بهت زدن، کنایه زدن، داغ دیدی، داغ عزیز دیدی، برادر دیدی، خواهر دیدی، همه رو بیا با کربلا مقایسه کن میاد پایین. چون به کربلا وقتی مقایسه میکنی میگی به ابی عبدالله الحسینم طعنه زدن، من که کسی نیستم. ابی عبدالله الحسینم بالا سر علی اکبر وقتی رسید هلهله کردن براش، ببخشن منو، هو کردن ابی عبدالله رو، من که کاره نیستم، من یه نوکه یه قطرم نیستم تو قطرات دریای بیکران ابی عبدالله الحسین، اصلا حساب نمیام. هر چی رو شما ببرید، حالا هر مشکلی حتی اجتماعی، الان دیگه تو اجتماع ما هر چی میبینیم از وضع حجابمون، اینا همه رو ببرید کربلا. وقتی ذهنتون تو کربلا بود، درگیر بود با این قضیه، اینا شو هیچی رو که تو این جامعه نمیشه تحمل کرد، اصلا دیگه برای بچه حزب اللهی و مذهبی ها مکان تفریحی دیگه یواش یواش دیگه داره قطع میشه، مکان از همین دریای خودمون گرفته، لب دریا اصلا نمیشه رفت، نمیشه اصلا، نمیشه تو جامعه سر بلند کرد. تکون بدی سر تو این موقع میبینی آقا یه جمله بگو درباره حب دنیا. بابا حب دنیا میخواد بیاد تو دل ما بشینه بگه ولگرد باش، تعبیر ببخشید، بگه بی پدر و مادر باش، آزاد باش، رها باش، بگو این آخونده دروغ میگن، بگو آیت الله عظما چیه، آیت الله عظما دروغ میگه، فوری من خودم آیت الله عظما میشم. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه نمیدونم، یه مثال بزنم، گفتم شاید شنیده باشید از من، بابا این کشاورزی که داره کشاورزی میکنه فوری بابا میگه آقا روزت اینجوری بگی، نمازت اینطوری بخون، خمست اینجوری بپرداز، بابا این حرامه سمتش نرو، این ریا، این ربا، این رشوه است، اینجوری غلطه، این وام بگیری صحیح نیست، اینجوری اگر بری وام بگیری به نیت اینکه ماشین بخری خرج کنی بری خونت رو بسازی، این حرامه، این نباید ازش استفاده کنی. اون وامی که بخوای بگیری نسبت بهش دیرکرد بدی، اگر این دیرکرد بدی مرجع تقلیدت میگه بابا این حرامه نباید دیرکرد بدی، این همون رباست، رشوه است، رباست، فرق نداره. میخوای بری توی اداره مشکلتو حل کنی یه پول، آقا آقایون گفتن اگه گیر کردی بده، خب فوری ما همون مرحله رو میگیریم، همون تیر آخر رو همون اول میزنیم. بابا خدا پیغمبر میگه این رشوه است، زیرمیزی و هدیه و خوشکه و نمیدونم اینا همش کشکه، سر خودمونو کلا نذاریم. دنیا میخواد ما رو این کارو بکنه با ما که ما بدویم دنبالش به هر طریقی شده بهش برسیم. چرا ما به درد دین نداریم؟ چرا به فتوای مرجع؟ چرا گوش نمیدیم؟ چرا سمعن و طاعتان نیستیم؟ بابا خیلی ها که کربلا دوچار مشکل شدن سمعن و طاعتان نبودن نسبت به امام زمانشون. سلیمان ابن سرد خزائی نگفت چشم، عمر سعدی که خودش اولین نامه رو نوشت به ابی عبدالله الحسین چی میشه میاد جلو ابی عبدالله الحسین میسته؟ چون نگفتن به امام آقا چشم، هر چی شما میگی، میگی حرام چشم، میگی حلال چشم، میگی انجام بده چشم، انجام نده ازش دوری کن چشم، من خودم به فتوای خودم فتوا میدم، نه فلان آقا نمیفهمه. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینکه شما هر کدومتون یه حرفه ای دارید دیگه، حالا هر کی به شغل خودش، کاسبی داره، کشاورزی داره، نمیدونم دانش آموز، هر چی، معلم فرنگ، هر چی. من آخون بیام بگم که آقا شما آی کشاورز داری کشاورزی میکنی، این بذری که داری میکنی اینطوری نباید بکاری، وقت اینجوری هم آبیاریش نکن، سمم اینجوری هرسش، این موقع وقتی میگه بابا برو آخون، برو آخوندی تو بکن، تو چی میفهمی کشاورزی یعنی چی؟ یه مثال دیگه بزنم، دکتره شما مریض شدی، میره پیش دکتر میگه آی دکتر من دلم درد میکنه، میشه برا من یه استامینوفن بنویسی، یا آموکسیسیلین بنویسی، یا آمپول پلیسین؟ دکتر میگه پاشو برو، مسخره کردی منو؟ اومدی پیش دکتر خودت نسخه میدی؟ من باید بفهمم دردت چی؟ اصلا تو دل دردت به خاطر آپاندیست، باید بری عمل کنی، مسکن میخوای از من؟ تو چی میفهمی؟ من رفتم درسشو خوندم، بابا عالمه، مجتهده، 20 سالش بوده مرجع تقلید بوده، حکم اجتهاد داشته، تمام زندگیشو تو قرآن بوده، تفسیر نوشته، تو روایات بوده، استخون خورد کرده، شاگرد تربیت کرده. فلان آیت الله نمیفهمه. او چه میفهمه؟ نماز، غذا بخون. من با هواپیما میرم، من میشه آقا چطور اون زیر دستت میگی آقا تو نمیفهمی؟ من بعد بهت بگم چه کار کنی؟ من بهت بگم اینجوری چوبو برش بزن، اینجوری برش بزنی در محکم میشه، اونجوری دور برش بزنی خراب میشه، یه بار درو باز کنم ببندن دستگیرش میکنده میشه. فتوای مرجع تقلیدم همینه. الان در غیبت امام زمان وظیفه ما تقلیده. تقلید آقا میمون بازیه، میمون تقلید میکنه. تو میری دکتر، از دکتر تقلید میکنی، میمونی؟ میری یه بنا میاری بهت میگه اینجوری، به مهندس میاری میگه این ساختمون اینجوری بساز، داری از مهندس تقلید میکنی، میمونی؟ چرا دارید با یه شبهات، با یه شبهات ساده ذهنامون رو درگیر میکنیم و خراب میکنیم؟ دنیا میخواد بیاد تو دل ما این کارو بکنه. وقت گذشته، حرف زیاد. میخواستم امشب بحث حب دنیا رو تموم کنم، دیگه فردا شب و پس فردا شب که بریم فقط روزه بخونیم دیگه، از خودمون بیایم بیرون. نمیشه، نشد. حالا فردا شبم اگر زنده بودیم و توفیق داشته باشیم ادامه میدیم بحثو. دنیا میخواد بیاد به ما بگه آقا ولگرد باش، چی کار داری؟ طلا گفتم مال مرد حرامه، ویل کن این حرفا. حالا من طلا دستم بذارم قرآن خدا باطل میشه؟ کی گفته؟ اینا خودشون ساختن. خب ما زنجیر طلا بندازیم مثلا حرام. خب من طلا انداختم چی شد؟ نمازم هم میخونم، تازه روزم هم میگیرم، چی شد مثلا من زنم؟ بابا یه چیزایی که ما ذاتش رو نمیفهمیم. حالا غیر از این که طبی اومدن ثابت کردن که آقا اگر طلا بذارید ضربان قلب مرد نسبت به طلا عکس العمل نشون میده، مثلا ریتم ضربان به هم میریزه، حالا اونش اصلا من کار ندارم. گفتن مثلا اگر گوشت مثلا فلان حیوانو بخوری بدنت کرم میندازه، این کرم به هیچ عنوان از بین رفتنی نیست، اونو من کار ندارم. مثلا اینا رو اصلا من کار ندارم. ما میگیم سمعا و طاعتا در مقابل دین، اگرم اشتباه کرد بابا به من چه؟ مهندس نفهمید این کارو کرد، اون عالم نفهمید. خدایا خودت گفتی انجام بده، منم انجام دادم به واسطه برو گردن مرجع تقلید و فلان آیت الله رو بگیر، تو این کارو بکن، به این خدا فردا قیامت یقتو میگیره. برو دستور دین رو عمل کن، این خدا خب به دنیا میاد تو دل ما میشینه که ما رو ولگرد کنه، بیخیال کنه، اصلا به هیچ چیزی توجه نکنیم، نه پدر و مادر احترامشون سرمون بشه، نه همسایه متوجه بشیم چیه، نه بزرگتر کوچکتر حالیمون بشه، نه قدیمی و جدیدی حالیمون بشه، اصلا این چیزا سه پیر غلام و غیر پیر غلام حالیمون نشه، حلال و حروم حالیمون نشه، محرم نامحرم حالیمون نشه، اون جایی که باید بریم و نریم حالیمون نشه، مجلس عروسیامون معلوم نباشه، تو خونه هامون ماهواره هامون معلوم نباشه، گوشی های موبایلمون معلوم نباشه، لباسی که میپوشیم معلوم نباشه، اصلا اینا هیچ گونه. آقا آزاد ولگرد، ولگرد باش تو دنیا، اصلا هیچ خبری نیست، هیچ چی قرار نیست، تقی به توقی میخوره. خیلی باید مواظب باشیم. تو همین دنیا خدا هزاران امتحان ما رو میکنه. عرض کردیم همینطوری که دنیا میتونه آدم رو بدبخت کنه، همین دنیا آدم رو خوشنود میکنه. دار و تربیه است، دار و تحصیله. همین دنیا اگر بذر بکاریم فردای قیامت میتونیم نتیجه بگیریم. این دنیا جای آسایش نیست. حالا شاید فردا شب گفتم جای راحتی نیست. این دنیا اینطور نیست که لم بدی توش، های من تو این دنیا دارم عشق میکنم. حضرت آیت الله عظمه جوادی عاملی هنوز که تو ماشین میشینه اینجوری میشینه، یعنی دنیا جای لم دادن نیست. حالا ما حالا نگاه کنیم که آه فلان خونه بزرگ، حالا فلش کن دیگه، الان وقت گذشته میخوام حرف بزنم، الان این خودش یه بحث دوباره پیش. آه این خونه بزرگ چیه؟ میگه آه قبل انقلاب، اون قبل انقلاب بود، الان بعد انقلابه. الان خیلی هستن تو دین الان دارن زیر پرچم اسلام و تشیع هستن، نون ندارن بخورن. تو حالا تو یه خونه درندش نشستی، میزی که برای خودت سفارش میده که پشتش ریاست کنی، خدمت به مردم کنی، اتاقی که میخوای درش ریاست کنی مثلا چند میلیارد تومان هزینش میشه، چندین میلیون تومان، مردم راه آسفالت ندارن، تو چندین میلیون تومان اتاقت آباد میکنی. دنیا غیر این دنیاست، اونم برای منصبی که حالا تقی به توقی بخوره، این عوض بشه، اون رئیس بره، این رئیس جابجا بشه، اون شما هم برداره دیگه، اینطوریه دیگه. امروز میان فردا نیستن، امروز این گروه از اون گروه، چون حب دنیاست خوشش میاد این تو سر خاک بر سر اون کسی که بخواد جناحی حرف بزنه. من جناحی نیستم، که تو لباس دین بخواد جناحی، من جناحی نمیخوام، حرف سیاسی هم خیلی نمیخوام تو این بذاریم، فضا خودمون حفظ شه، میخوام حرف بزنیم، انقدر دل پره که اصلا نمیدونه پول گوشت و مرغ و نخود و لوبیا چنده میاد، مثلا بودجه سال مملکت رو میبنده. غلط میکنی تو دست به قلم میبری که بنویسی، که نمیدونی مردم چجوری معاششون داره میگذره. وقت میاد رتبه بندی میشه، این دنیا میاد مردم رو تقسیم میکنه، یه عده میشن بالا نشین، یه عده میشن کوخ نشین، یه عده میشن دارا، یه عده میشن ندار. ولی انقلاب، بدونید امام گفت انقلاب، انقلاب پابرهنه هاست، یعنی اونایی که دل به دنیا نبستن. انقلاب، انقلاب شهداست که اصلا بدون دلبستگی، نه زن، نه بچه، نه خونه، نه محل، نه کسب، نه کار. دیگه نمونش تو همین شهر خودمون، تو این شهر خودمون نمونش زیاده، از کاسب و کارگر و عرضم به خدمت شما که از هر شه، معلم و غیر معلم و زن و بچه دار و پدر مادر دار، همه مدل شما تو شهر خودمون داری، از اون بزرگش گرفته تا کوچیکش. حالا ببخشید من یه سری حرفا رو شاید نباید بزنم، ولی اگر گفتم عذرخواهی میکنم. خوب انسان چشمش باز بشه تو این امتحانی که امروز منصب به من دادن، رتبه به من دادن، اومدم بالا، امروز جلو من ادب میکنن، اما تقی به توقو میخوره از بین میره، یه اتفاق میفته. چند خیلی نمونهشو مثال زد. آقا این عمری که خدا بهتون داده، خوب زندگی، خوب جوونی کنید، خوب زندگی کنید، بذارید این دنیا براتون تقی به توقی میخوره مریض میشه. یه جوونی بود تو قم، هی من میگم وقت تموم شده، یه کلام میاد ولش کن دیگه. خدا عاقبتمونو به خیر کنه. ما تو دنیا دنبال همش در حال امتحان دادنیم، همیشه برگه امتحانی دستمونه، این امتحان تمام نشده، امتحان بعدی، امتحان بعدی، امتحان بعدی. خدا از همه تو دنیا امتحان میگیره، از انبیاش امتحان میگیره، از اولیاش امتحان میگیره، از ابی عبدالله الحسین امتحان میگیره. امتحاناش هم فرق داره، رتبه هاش هم فرق داره. یکی از سخت‌ترین امتحانایی که تو دنیا خدا ایشالله برای هیچ کس نیاره، برای هیچ کس نیاره، سخته، تحملش خیلی مشکله. من عذرخواهی میکنم، نمیدونم بیشتر جوونن، ولی پدر شهید تو جلسه هست، مادر شهید تو جلسه هست، نمیدونم برادر شهید تو جلسه هست. یکی از سخت‌ترین داغ‌ها برای پدر مادر داغ جوانه. داغ جوان یه داغیه که التیام نمیبخشه. میگفت تو عالم خواب وجود نازنین ابا عبدالله الحسین رو تو خواب دیدم. یکی از علماست. دیدم فردای قیامت و صحرای محشریه و یه حوضچه آبیه. قدر خودتون رو بدونه. دیشب که نشسته بودم تو جمع با صفای شما، با خودم فکر کردم، گفتم حیفه این صورتهایی که اشک گریه بر سهید و شهدا برش افتاده رو خاک بیفته. بعد خجالت کشیدم از اربابم، گفتم آقا ببخشید غلط کردم، حرف بیجا زدم، دیگه صورتهای ما که محترمتر از صورت علی اکبر تو نبوده. گفتیدم یه حوضچه آبیه، ابی عبدالله الحسین این داخل این حوضچه میره خارج میشه، هر دفعه که داخل حوض میشه میاد بیرون که هست بدن زخمیه، وقتی وارد این حوضچه میشه بیرون میاد بدن سالمه. میگه از محضر آقا پرسیدم که یا ابا عبدالله، این که میبینم وارد حوض چه میشید، زخماتون التیام پیدا میکنه، میاید، اولا حکمتش چیه، ثانیاً تو این حوض چه ریخته شده؟ آقا گفت سوال دوم تو اول جواب میدم. لا، گفت این حوض چه ای که میبینی عشق بر گریه، عشقیه که گریه کنای من برا حسین ریخته. این عشقی که شما میریزید ذخیره میشه، یعنی همینطوری خیال نکنید بی ارزشه، همینطوری یه اشک ریختین و تمام شده رفته، این اشکا رو ذخیره میکنن. گفتم آقا پس یعنی این که وقتی شما میرید داخل حوض، این اشک چشم مرهم زخمای شما میشه؟ گفت بله آقا. گریه که میکنی مرهم زخم شمشیره، گریه که میکنی اشک میریزی مرهم زخم نیزه است. اینها بدن آقا رو التیام میده. اما گفت فلانی، دو تا زخمه که هیچ وقت برا من خوب نمیشه تا قیام قیامت، دو تا زخمه که التیام پیدا نمیکنه. گفتم آقا کدوم دو تا زخمه؟ گفت یکی اون زخمیه که بالا سر برادرم گرفتم، وقتی رسیدم بالا سر عباسم دست به کمر گرفتم صدا زدم الان انکسر زهری. یکیش درد کمره، این التیام پیدا نمیکنه، این هست تا قیام قیامت. گفت یه داغه. گفت یه داغم داغ جوانم علی اکبرمه که بر جگرم نشسته، این جگرم التیام پیدا نمیکنه تا قیام قیامت. پس امشب خیلی مصیبت سنگینه، امشب خیلی مصیبت سنگینه. چراغ رو خاموش کنید، کم کنید، چراغ رو کم کنید، بذار راحت گریه کنید، بذارید راحت گریه کنید. از امروز دیگه آب بر حرم حسینی بستن، آب فرات بسته شد، فاطمه دل شکسته شد. امروز دل از زهرا شکست. گفتم دیشب آبی که مهریه مادرش بود به پسرش ندادن. این روزا باید، وقتی عزیز دلم گفتن دیگه نیاز به گریه نیست، نیاز به روزه نیست، شما آب میبینی گریه کنی، شش ماهه میبینی گریه کنی، جوان میبینی گریه کنی، غذا میبینی گریه کنی، نیاز نیست برات روزه بخونن. این ایام ایام اشریختن و گریه کردنه. خودت باید برای خودت فضا بسازی، خودت باید برای خودت آماده بشی. عمران ابی عبدالله الحسین اهل نفرین کردن بود، خیلی داغ ابی عبدالله کشید اما نفرین نکرد. عزیز دلم ببخشن، فیض آماده است، مجلس طولانی داره میشه، ببخشید دیگه، این شبا رو دیگه باید ببخشید ما رو دیگه، کلن حلال کنید، کلن حلال کنید. مظلومیت باباش علی رو دید نفرین نکرد، تو صفین با امیرالمومنین بود نفرین نکرد. داغ داداش حسنشو دید، جگر پاره پارهشو دید، نفرین نکرد. تو کربلا یکی یکی یاراشو کشتن، جلو چشمش پرپر شدن، ابی عبدالله الحسین نفرین نکرد. تا وقتی که داشت علی اکبر رو میخواست بفرست میدان، وقتی رکاب اسب رو گرفت سوار بر اسب شد، صدا ابی عبدالله بلند شد، فصاح الحسین، ناله زد خدا بکشتتون، علیمو دارم میفرستم میدان. همه داستانشو میدونید، من همین چند خطو از مقتل آوردم، آماده ای برات بگم یا نه؟ لما توجه الالحرب، وقتی علی اکبر دیگه شهدا رفتن، مسلم ابن اوسجه رفته، حبیب رفته، بریر رفته، دیگه یاران ابی عبدالله رفتن، نوبت به هاشمی ها رسیده، اولی علی اکبره. لما توجه الالحرب، وقتی آماده شد، لباس رزم پوشید، کسی که شباهت به رسول الله داره خلقن خلقن منطقن، آماده شد بره میدان، اجتمع النساء حوله حلقه، تا دیدن علی اکبر داره میره میدان همه از خیمه ها بیرون اومدن. عمه جان ما زینب اومد، ام کلثوم اومد، سکینه اومد، رباب اومد. و قلنا له ارحم غربتنا، گفتن علی جان کجا داری میری؟ رحم کن به غربت ما، مگه نمیبینی ما غریبیم؟ علی جان ولا تستعجل الى القتال، عجله نکن، یه خورده صبر کن. فانه ليس لنا طاقه في فراقك، داداش ما طاقت فراق تو رو نداریم،
برادرزاده جان، ما طاقت فراق تو رو نداریم. پسرم، ما طاقت فراق تو رو نداریم، دیگه بسمونه، نمیتونیم. فاخذت اماته و اخواته به انانهی و رکابه. یکی اومد افسار عصر رو گرفت، زینب اومد لجام عصر رو گرفت، ام کلثوم اومد حلقه انداخ گردن عصر، سکینه و رقیه اومدن پاهای عصر رو گرفتن. فعند ذالک فاخذت اماته و اخواته به انانه و رکابه و منعته عن العزیمه. گفتن نرو میدان، کجا میخوای بری؟ فعند ذالک تغیر حال الحسن. دیدی زن و بچت پیشت ناله بزنن، تحمل نداری؟ ابی عبدالله دید زن و بچت جلو چشمش دارن گریه میکنن، داره زینب ناله میزنه، داره سکینه گریه میکنه. تغیر حال الحسین، حال ابی عبدالله عوض شد، نتونست تحمل کنه. به حیث و اشرفه علال موت، اینجا انگار که ابی عبدالله داشت جان میداد. فصاحب نسائهی و عیاله دعته، صدا زد ابی عبدالله ول کنید بچه‌مو، دعته رهاش کنید، من طاقت ندارم. دید ابی عبدالله بچه‌ها صداشو نمیشنون، خودش اومد علیشو در آغوش گرفت، گفت رهاش کنید. فانه منسوس فی ذات الله، علی چسبیده به خداست. بذارید بره میدان، بذارید بله عریم و رها کنید. اما علی جان قبل اینکه بری میدان، بابا یه چند قدر جلو چشم راه برو، بذار قد و بالاتو ببینم. رفت میدان، جنگ نمایان کرد، برگشت. دو تا علت داره اهل دل، گفت برگشت. یکی این که تو روایات ما داریم هر کس باباشو خوشحال کنه که ان خدا رو خوشحال کرده، گو یه دفعه دیگه برم بابامو خوشحال کنم. اومد باباشو ببینه. یه بار دیگه، یه علت دیگهش اینه، از جدش رسول الله شنیده هر کس بره زیارت رسول خدا، تو هر کس بره زیارت ابی عبدالله، تو هر قدم زیارتش 90 حج و عمره مقبوله براش می نویزن. گفت برم زیارت. اومد زیارت باباش، دوباره ودا کرد، اومد میدان. اینجا ابی عبدالله رو رکاب اسب ایستاده، داره جنگ پسرش رو نگاه میکنه. یه وقت یه ملعونی به نام منقذ بن مره گفت داغ علی رو به دال باباش میذارم. شمشیر کشید، گفت ننگ عرب باشم اگر نزنم. اومد چنان شمشیر بر فرق علی کو، فرق علی شکاب، خون صورت رو گرفته. نمیدونم چی شد، نمیدونم. یه وقت دید باباش بالا سرش نشسته، داره صدا میزنه علی جان پاشو بابا. دست کرد این دوتا گوششو، کرد تو حلقوم علی، لخته خون در آورد، التماسش کرد یه بار دیگه، بابا تو صدا بزن یه بار دیگه، بگو علی. نتونست، فقط تونست صداشو بلند کنه، تو هم ناله بزنی. 7 بار صدا زد ولدی علی.